بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. الحمد لله الذي جعلنا من اهل التوحید والنبوة والمعاد ومن المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب و اولاده المعصومین الائمت الخدا. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی که حقیقتاً مصداق فیها مذاکرت العلم حاضر باشم. انشاءالله که از عظمت و برکت حضور در چنین جلسه‌ای که در برخی از آثار آمده بهره‌مند بشیم. از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودند، چه صدیق گرامی ما جناب آقای ایمانی خواه و دوستان نهاد، سرورانی از دانشگاه، کسانی که خدمتشون حضوراً هستیم،
سلام،
و بزرگوارانی که با واسطه محضرشون هستیم، تبریک هم عرض میکنم این مناسبت رو به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه شیعیان، همه مسلمانان و همه انسانها به نوعی و نگاهی. من واقعش به مناسبت ایام خودم رو آماده کرده بودم و در نظر گرفته بودم که بحثی راجع به قدیر داشته باشم، ولی سوالی که مطرح فرمودند، اگر من خواسته باشم دنبال اون سوال برم و پرسشش، شاید دیگه مجال نده که ما راجع به بحث قدیر با هم صحبت کنیم. من ترجیح میدم که بحث از قدیر و سوالی که راجع به قدیر هست بذاریم برای جلسه فردا صبح در مسجد جامع. حالا ممکنه بعضی از عزیزان نتونن بیان، ولی خب به هر حال ضبط میشه، بعدن پخش میشه و من به تفصیل پاسخ سوالی که فرمودند بدم. یعنی این بحث رو باز کنیم بهتر از اینه که به دو مبحث ورود کنیم اما ناقص بشه. و من اصرارم دارم، دوست دارم که بخشی از جلسه رو در خدمت شما باشیم، شما مطلب بگید و من استفاده کنم. از این جهت جهت بحث رو عوض میکنم و همین سوالی که کردم این سوال رو جواب میدم، بهش میپردازم. این رو هم حتما تأکید میکنم که بحث ما کاملا فلسفی و علمی است. من به هیچ وجه نمیخوام بحثم رنگ سیاسی پیدا بکنه. حالا ممکنه اصل جنس بحث یه بحث سیاسی باشه و آثار سیاسی داشته باشه که داره، اما نمیخوام یه بحث علمی فلسفی که حالا عنوانش هم خودم به بحث میدم این باشه که حالا ما اینجا بخوام چیزی رو ثابت کنیم یا چیزی رو رد کنیم، از چیزی دفاع بخوام بکنیم یا از چیزی رو زیر سوال ببریم، اون یه بحث دیگه است و فرصت دیگه میخواد. ببینید، من اگر بخوام سوالی که کردن در قالب یه بحث فلسفی در بیارم، فلسفه مضاف منظورمه، باید اینجوری بحث کنیم که آیا فقه ظرفیت پاسخگویی به حوادث واقعه رو داره؟ اصلا آیا فقه میتونه تشکیل حکومت بده؟ این درسته که فقه بخواد عهده‌دار تشکیل حکومت بشه؟ یا اصلا این یه نوع پارادوکس توشه، تشکیل حکومت، حکومت مدنی، از اون بر فقه. و حالا هرچه هم ما مثلا وصل پینش بکنیم، بنا نیست به جایی برسه و معالی جز شکست نداره. یعنی دقیقاً بس میشه ظرفیت شناسی فقه برای مواجهه یا در مواجهه با حوادث نوپیدا، اضافه کنید و در تشکیل حکومت. این به نظرم باید روی این مایه مقداری با شما بحث کنیم. مخصوصا ببینید، بس وقت حساس میشه که انگیزه های سیاسی، نه نگاه های سیاسی، انگیزه های سیاسی وارد بحث میشه. مثلا یک کسی فرض کنید با رژیم جمهوری اسلامی زاویه داره، خوشش نمیاد، بدش میاد، اینو میکشونه به فقه و میگه اصلا فقه این ظرفیت رو نداره. حتی گاهی میکشونه به شریعت، میگه اصلا شریعت عهده‌دار این کار نیست. یک کسی دیگه نه، تو بدنه حکومت بالاخره داره زندگی میکنه با این حکومت، یه جور بگیم مثلا خب دنیای خودشو داره چی میکنه، خیلی نشیط و پرجرأت یا هرچه تعبیر بکنیم، نه میخواد دفاع بکنه، حالا میتونه یا نمیتونه کار نداریم. میخوام بگم یه بحثی نیست که سیاسی نباشه. بحثی که سیاسی هست، متوجهی، اظهار نظرها خوب خیلی میشه، بعضا سنجیده، اکثرا هم ناسنجیده. از طرفی وقتی مسئله یه روز میشه، بعضی هایی که دوست دارن، حالا انگیزه سیاسی هم ندارن ولی انگیزه های شخصی دارن، یا دوست دارن سری باشن تو سرا، قلمشون بیاد تو قلم ها، ممکنه یک اظهار نظرهایی هم بکنن. من برای اینکه زنده صحبت کنم و انتزاعی نباشه، همین چند شب پیش بود تو فضای مجازی دنبال یه چیزی میگشتم، یه دفعه یه چیز دیدم نوشتن دانشگاه حکیم سبزواری. خب من روی این دانشگاه حکیم سبزواری اعتقاد دارم، به شما عرض بکنم کلن سبزوار یک اعتقادی ما داریم روش، بعد میاد مثلا روحانیت سبزوار، حوزه سبزوار، حکیم سبزواری، یک انس عاطفی، یک انس حتی علمی. شاید اگه دانشگاه دیگه بود من سریع رد می شدم می رفتم، اما دیدم نوشته دانشگاه حکیم سبزواری. دو نفر از بزرگواران دانشگاه غالبا استاد بودن یا یه استاد یک به اصطلاح دانشجو، خواندم مثلا یه مقاله ای بود راجع به فلسفه فقه، نقش فلسفه فقه در فقه. خب میدونید خیلی بحثی مهمیه، یعنی یه بحثی نیست که مثلا با چند تا مقاله و حتی چند تا کلاس دیدن انسان به خود جرأت بده ورود کنه. ظاهرن هم از جوانهای دانشگاه بودن، چون قلم بوی جوانی میداد، قلم تون بود، اصلا هجمه هایی به فقه شده بود، به فقها، در حالی که ضرورت نداشت. چرا بی خود عصبانی بشیم؟ چرا ساحت علم رو خرابش کنیم؟ خب آرام صحبت میکنیم، صحبت کنیم. اتفاقا نظری که داده بودن، من خب معتقد خودم هست راجع به جواز قضاوت زن و تصدی زنان. خب اگر بزرگوارانی از شما اطلاع داشته باشید، من در بحث پارسالم بود دیگه، در فقه القضا به مناسبت شرایط قاضی، یکی از شرایط جنسیت خاص یعنی مرد بودن، ما اونجا بحث کردیم، البته بدون عصبانیت، بدون حمله، بدون هجمه، و نهایتاً من به جواز رسیدم. یعنی ادله برای من قانع کننده نبود، نه فقط برای پست قضاوت، بلکه عموم پست ها. حالا یه استثناءاتی نهایتاً قائل بشیم، اون دیگه میره تو لاین استثناء، و الا اصل میشه بر جواز. به همین خاطر اونجا من نوشتم که این که ما اگه مثلا زنی بر کاری گمارده بشه، ناراحت بشیم، بلا فاصله آیه الرجال و قوامونه رو بخونیم و امثال زاله، کار درسته نیست. و اون دوستان ما مخصوصا همین حرف رو بزنن. اما فقاهت ما عقل ستیزه، فقیهان ما توجه ندارن. اگر به عقل توجه میشد اینجور نمیشد، باید به فلسفه فقه، که اصلا این تعبیر اونجا اصلا هم جا نداشت، مجال بیری کذا و کذا. اجمالا میخوام عرض بکنم که ما نمیتونیم بگیم اون دوستان انگیزه سیاسی داشتن، ابدا. اما به هر حال جوانی هست، حالا میخواد از پایان نامش یه مقاله استخراج کنه، در یه مجله علمی پژوهشی چاپ بشه، بعضن هم البته ناراحت هم فکر میکنن دارن نشر معارف اصیل میکنن، نمیخوام خدا نکرده بدبینانه قضیه رو نگاه کنم. اجمالا داره طولانی میشه این قسمت. ببینید، بحث ظرفیت شناسی فقه برای مواجهه با حوادث نوپیدا، حتی تشکیل و حکومت، از بحث‌های مهمی است که حالا تو این فرصتی که هست من معذر شما عرض می‌کنم. ببینید، من این بحث رو اجمالش رو الان عرض می‌کنم معذرتون، ولی اگر بزرگواری بخواد یه مقاله حقیر دارم با همین عنوان، ظرفیت شناسی فقه با حوادث واقعه، که چطور میتونه با حوادث واقعه مواجه بشه. و این سه تا کتابی که خیلی از شماها میدانم آشنایید، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت. اخیراً هم که دو کتاب دیگه اضافه شده، فعل و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی 1، ادله عام روایی 2. من تو تمام این کتاب‌ها و اون مقاله همین نکته رو میخوام اثبات کنم که فقه ما از نظر متد و روش و اسناد ظرفیت پاسخگویی به حوادث واقعه رو داره و نمیخواد از ذات خودش خارج بشه، از انضباط فقهی خارج بشید. خیر، البته فقه که میگم یه قیدی زدم، از نظر متد، روش، از نظر اسناد. نمیخوام بگم حالا همه فتاوای فقهای ما پاسخگوه یا هر نوع فقهی پاسخگوه، با هر نگاهی پاسخگوه. نه، واقعا ممکنه برخی از نگاه‌ها، برخی از نگاه‌ها نگاه‌هایی باشه که نتونیم ما حکومتی ازش تشکیل بدیم، حکومتی رو اداره کنیم، دنیا رو اداره کنیم، با حوادث واقعه تطبیقش بدیم. اما بتون عرض بکنم فضلا، این گیر اون روش هست، اون طرز فکره، نه گیر فقه به ما هو فقه و اسناد فقهی به ما هو اسناد فقهی. من برای اینکه کلی نشه و عزیزانی هم که بیرون هستن استفاده کنم، چون من مخاطبا رو همه که نمیدونم چه سنفی و چه سنفی هستن، باید رعایت حال اونها هم بشه. ببینید، ما یکی از اسنادی که در فقه داریم روایات ماست و آیات قرآن. عزیزان، این تراث یعنی آیات و روایات، اگر کسی ادعا کنه یک دهم ظرفیتش هنوز استخراج نشده، گزاف نگفته. البته نگید پس علما چیکار میکردن، فقها چیکار میکردن. ظرفیت خیلی ظرفیت وسیعیه، ظرفیت ظرفیت وسیعیه. شما اگر روایاتی که از اهل بیت داریم علیهم السلام، من نمیگم هر چه هم اومد، نه، روایات معتبر، روایات صحیح، اینا رو از بین روایاتی که بعضا نامعتبره استخراج کنید و ظرفیت نهفته در اینا رو در معرض تطبیق با حوادث واقعه قرار بدید. ببینید چقدر از مسائلی که ما امروز میگیم لا ینحله و فکر میکنیم مقصرم فقهه، جواب داده میشه. آقایان، خواهران، حالا خواهرانی که هستن، دو تا امام معصوم، دو تا حجت مطلق، امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام، به ما قول دادند، تعهد دادند، علینا الغاء الاصول. این از دو تا امام داریم. ما اهل بیت وظیفمونه، تعهدمونه که اصول و ضوابط کلی رو الغا کنیم. و علیکم، و بر شما فقهاز فهمندگان نست، از تفریع، یعنی یه روایت دیگه داره انتفرعو، فرقی هم نداره. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، علینا الغاء الاصول و علیکم انتفرعو. خب من به عنوان یه شیعه از شما سوال میکنم، آیا اهل بیت به قولشون عمل کردن یا نکردن؟ باید دیگه عمل کردن. ممکنه کسی بگه عمل کردن از دست ما در رفته، اینم بذارید کنار. آنقدر اهل بیت حریص بودن، این تعبیر رو عمدن دارم میکنم که تو ذهن بره، آنقدر ولع داشتن، تشنه بودن که تراثشون رو حفظ کنن. حتی من داخل پرانتز بگم، دیدید گاهی وقتا بعضی ها میگن در زمان خلیفه دوم و بعدش منع کتابت حدیث اومد. این کارو کرد دیگه، خلیفه دوم عمر منع کتابت حدیث کرد که از پیغمبر چیزی نقل نشه. بعد بعضی ها دیدم میگم چه خسارت هایی ما دیدیم، چه ضربه هایی ما دیدیم. ما خسارت دیدیم، ضربه دیدیم، اما نه از اینکه تراث رسول الله از بین رفته. امام صادق نگذاشتن، امام باقر نگذاشتن، امام رضا اجازه ندادن، امام کاظم مانع شدن از این که بخواد تراث جدشون از بین بره با یک ندانم کاری. البته از این جهت که اونها منع شد، از اون طرف اسرائیلیات و مجوسیات و اینا وارد دامن اسلام شد. خب میدانید که اینا از این بر منع کتابت حدیث می کردن، از اون بر امثار تمیم و داری و کعب احبار و اینا قبل از خطبه های نماز جمعه حدیث تورات می خوندن. بعد در زمان خلیفه سوم عثمان دیدن هفته یک بار کمه، دو بارش کردن که وسط هفته مسلمان ها بیان که از کعب الاحبار تورات بشنون. خب بله، لطمه زد، ضربه زد، اما از این جهت که بگیم تراث رسول الله از بین رفت مثلا جلن او کلن غلطه. ولو گناه کسی کم نمیشه، اونها اشتباه کسی کم نمیشه جای خودش. خب این یه پرانتزی بود که من وارد شدم. علایه‌ها ببینید، دو تا امام دارن علینا الغاء الاصول و رو این جهت کار کردن، الغاء کردن. خب البته فقیهان هستن که باید با توجه به زمانهای مختلف، اوضاع مختلف، از این تراث استفاده کنن. این زمان آگاهی که امام صادق دارن در وصف عالم، العالم و به زمانه، زمان آگاهی یکیش همینه که از اون طرف تراث روایات اهل بیت، از اون بر حوادث واقعه. خب اینا رو چفتش کنه دیگه، دنبال کنه دیگه. از روایات عبور میکنم میرین سراغ قرآن. شاید هم حقش بود اول قرآن رو باز میکردیم، حالا به هر حال داریم بحث میکنیم دیگه. ببینید، من مثل بعضی ها نیستم که مثلا مقصر اینجا معرفی کنم. فرض کنید فقهای ما کوتاهی کردن، فقهای ما قرآن رو محجور کردن، بعد چیزایی که گاهی بعضی ها میگن، ولی یه واقعیت نمیشه نادیده گرفت که از ظرفیت قرآن آن گونه که باید استفاده نشده. فکر کنم سال 92 بود، بهمن 92، ما یک همایشی داشتیم در تهران و قم راجع به بحث سلاح‌های کشتار جمعی. الانم بزنید میاد، خیلی بحثا میاد، بعدن هم کتاب شد، مجموعه مقالات شد. در اونجا ما حرفمون این بود که از تراث دینی استفاده میشه. همین فتوایی که اون موقع رهبری روش اصرار داشت و جاهای متعددیشون بیان میکرد راجع به منع تولید، یعنی ساخت، تولید، انباش، فروش و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی، حالا شیمیایی باشه یا هسته‌ای باشه، هرچی باشه، اگر صدق با اون تعریفی که داره خود کشتار جمعی تعریف داره، در معاهده پاریس تعریف داره. یکی از کسانی که میشناسید حرفم زیاد میزنه اون برای آب و مرز، دیدم یه کامنتی گذاشته بود زیر این جریان همین همایش ما که مثلا اینو کجای دلم بگذارم که دیگه حالا فقه هسته‌ای هم در اومد. مسخره کرده بود فقه هسته‌ای. من واقعش به خودم گفتم این فکر میکنه ما در اون همایش میخوایم راجع به تولیده، یعنی نوع تولید، یعنی من مثلا بشم یه عالم فیزیک، شیمی، که حالا چه کار کنیم مثلا سلاح هسته‌ای چجور تولید میشه. شاید اینجوری فکر کرده این بنده خدا. و الا مگه شک داریم که ما خب بله فقه هسته‌ای داریم، فقه هنر داریم، مگه شک داریم؟ آیات قرآن وقتی مطرح میکنه اونجایی که میخواد از آمادگی انسانها بگه و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اونجایی که میخواد کنترلش رو مطرح کنه میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، اونجایی که میخواد اشاره کنه که اینها فساد در زمین، آیات فساد در زمین رو میاره. خب فقه هسته ای نگیم کجای دلمون بذاریم، کجای قرآن اینا رو داره، دارن به قرآن میچسبانن. خب این آیاتشه. حالا اگر البته کسی، حالا اون آقا اهل بحث نیست، اخیرا من که من دعوتش کردم جواب نداد دعوت رو، ولی کسی میتونه نقد کنه خیلی راحت، خود ما هم کرسیشو میذاریم و بحثم سعی میکنیم آزاد آزاد، هیچ طرف هم تا حدی که اختیار ماست که اختیارم تو این بحثای علمی کم نیست بحث بشه. ببینید من زیاد معطل نشم، چه شما اساتید بزرگواران، چه احیانا بزرگوارانی که حالا از طریق فضای مجازی با ما مرتبطن، دانشجویان، طلاب، ما برای ظرفیت شناسی فقه دومین موردی که باید بریم آیات قرآنه، روایات از پیامبر و اهل بیت، قرآن، قرآن کریم، سوم بحث عقله. من تو این زمینه چون مخصوصا کتاب دارم سریع عبور میکنم، گرچه فارغ از اون کتاب میدونید بحثای زیادی داره. ما وقتی یکی از منابع استنباط رو، یکی از منابع استنباط رو عقل میگیریم و فرض کنید با عقل تعارف هم نکنیم، یه تعبیری رو من دو سه هفته پیش مشهد داشتم به یه مناسبتی، نه این مناسبت، اونجا گفتم که برخی از بزرگان ما، برخی از مثلا فقها رفتارشون با عقل مثل رفتار کسیه که میاد در خونه وای میسه، در خونه ترجیحاً میادم بیرون از خونه، درم درست باز نمی کنه، یا اگرم هست در رو نیمبند باز میکنه، بعد به همسایه یا به رفیق میگه بفرمایید بفرمایید، ولی داره نشونم میده که من کار دارم و جای تو اینجا نیست. خلاصه از اون بر در رو باز کرده داره تعارف میکنه، از اون برم راش نمیره. خیلی فرق داره با کسی که در رو باز کنه خوش آمدید بفرمایید بیاردش داخل و ازش پذیرایی کنه. من گاهی وقتا حس میکنم برخی از متفکرین ما از حضور عقل میترسن، ترسشون هم از اینه که میگن ممکنه شریعت از بین بره، گفتن دیگه، یا اینکه عقل ما هیچ منات حکمی درک نمیکنه، هیچ. شیخ انصاری فرمود الانصاف ان الركون الى العقل في فهم مناطات الاحکام مشکلون، یه همچو تعبیری داشت، بعد دیگران هم که آمدن همینو تکرار کردن. ببینید اگر ما اینو بذاریم کنار و واقعا ظرفیت شناسی کنیم فقه رو، بعد کارایی های فقه رو ببینیم، ببخشید کارایی های عقل رو ببینیم در فقه، اون مقدار حوادث واقع هم که از قرآن و سنت میماند که به نظر من نمیماند، میتونیم از طریق عقل، البته عقل ابزار باید درست استفاده بشه، عقل نباید توهم عقل باشه، اون دیگه آقا اون 2300 صفحه فقه و عقل دیگه، حالا یک کسی نخواند نره استفاده کنه اون دیگه من عهده‌دار نیستم دیگه. آرام آرام جمع کنم و برخی نکاتی که دوستمونم تو سوالشون داشتن اشاره کنم. ببینید نکته چهارمی که میخوام عرض کنم، چرا میگم چهار نکته؟ چون یکی شد قرآن، یکی شد روایات، یکی شد عقل. عقل ببینید، نمیدونم اینو چجور بگم که تو رسانه هام بد منتشرش نکنن، ما یه گرفتاری با این رسانه هام داریم. ببینید بعضی وقتا هست ما یک انتظاری از فقه داریم که نباید داشته باشیم، یک انتظاری از شریعت داریم که نباید داشته باشیم. خب اگر جایی انتظاری از فقه، از شریعت داریم که نباید داشته باشیم و در اونجا فقه یا شریعت مثلا پاسخگو نبود، تفسیر فقه، ناتوانی فقه یا اون تصور غلطه. من یه مثال براتون بزنم، یه مثال بزنم. میدونید بعضیا هستن که تو خود ایران ما هنوزم میگن فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، ریاضی اسلامی، بعد میان مثلا مدیریت اسلامی به معنی اجراییات. حتی یکیشون مصاحبه میکنه میگه ریاضی اسلامی، میگه آخه دو ضرب در دو چهار، این که دیگه اسلامی نه، میگه اتفاقا همین هم اسلامی داره، میگه آخه دو ضرب در دو چهار، این نه یهودی سرش میشه، نه کفر، نه اسلام، نه ایمان، نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه میگه نه همین هم اسلامی داره و غیر اسلام. مصاحبهشو ببینید، حالا اگه بعدا خواستید آدرس میدم نگاه کنید. اگر اینجوری رفتار کنیم بعد گیر میکنیم، شاید گیر کنیم، میگیم اینا کجاش اسلام، اینجا چه نظری داره. من شما رو برگردونم به صد و خورده سال قبل، دوران مشروطه. میدونید در دوران مشروطه یه دعوایی بود بین عالمان مشروطه طلب، اهل تاریخ هستید، و عالمان مشروع خواه. یکی از بحثایی که ثبت شده در مکاتبات اون زمان همینه. یه عده میگن که شما قانون اساسی میخواد چه کار؟ قانون اساسی ما قرآنه. مجلس میخواد چه کار؟ مجلس ما رساله توضیح المسائله، مال فقها. همینطور دیگه روزنامه برای چی میخواد؟ روزنامه ما وسائل و شیعه است مثلا. این تعبیر نکردن، من دارم تمامش میکنم. یعنی اینا از نظر اینها که اینا معمولا مخالف مشروطه بودن، البته تو مخالفان مشروطه سلیقه های بلند، عقل های ظریف هم بوده های، و خدای نکرده فکر نکنیم همه شون اینجوری فکر میکردن، اما یه طیفی هم اینا بودن. ببینید اگر کسی تصورش این باشه که توضیح المسائل ما مجلس ماست و مجلس ما داره کار توضیح المسائل رو میکنه، یعنی ایشون داره شریعت رو که احکام الهی باشه و فقه رو که دانش فقه باشه میاره تو برنامه ریزی. ولی من الان از شما سوال میکنم، مجلس داره کار فقیهانه میکنه؟ حالا همین امروز مجلس شورای اسلامی در ایران یا جاهای دیگه، اینا دارن کار فقیهانه میکنن؟ حالا ممکنه یه جایی مثلا یک نظری بدن که فقه هم باید نظر بده، که پیش میاد، اما ببینید کار مجلس برنامه ریزیه.
شیوه های اجراییه، اینا ربطی به فقه نداره، ربطی به شریعت نداره. ما باید شیوه های اجرایی رو از اصل شریعت و فقه جدا کنیم. شما علما حضور دارید در جلد 29 وسائل کتاب و دیات، اونجا روایات زیادی داریم که اگر چشمی صدمه دیده چجور دیش تعیین بشه. امام میگن نمیدونم در چشمشو بگیرید امتحان کنید، بعد اون چشمشو بگیرید طرف مستقیم، بعد این بر، بعد اون بر، بعد اون بر، یه حساب دقیق. این واقعا شریعت یا اصل این که کسی که چشمش آسیب دیده توسط آسیب زننده باید جبران بشه، این اصل فقه، این اصل شریعته. مسئولیت مدنی در مقابل خسارت به چشم دیگران. اما اینکه حالا چهار طرف چشمشو حساب کنی، خب اگر یه دستگاه اومده الان تعیین میکنه، الان دقیق میتونه بفهمه که مثلا این چشم با این ضربه چند درصد بیناییشو از دست داده. خب بازم میگیم همون باید به اون روایت عمل بشه، یا اون یه شیوه اجرایی بوده که اتفاقا در اون زمان خیلی هم خوب بوده، خیلی خوب هم جواب میداده. امروز هم اگر برگردیم به زمان قبل از همون روش استفاده میکنیم، اما معناش این نیست که اگر یه روش مطمئن تری یا یه روش آسان تری اومده باز زوم کنیم رو اون. بزرگواران، جدا کردن حوزه شریعت و فقه از مثل شیوه های اجرایی از متغیرات. من عذرخواهی میکنم جواب آدرس میدم، من این بحث رو در فقه و مصلحت مفصل آوردم تحت عنوان گستره شریعت، گستره فقه، گستره تقلید، اونجا ملاحظه بشه. خب این یه باری ما رو دوش فقه میذاریم، بعد میگیم فقه پاسخگو نیست. اشاره کردن دوستمون که الان بعضا میگن ما باید بریم سراغ حقوق عرفی، از اون جاییست که ممکنه برای بعضی ها سنگین باشه، ولی من عادت دارم، حقم هم نیست میگم، حالا انشاءالله تأمل میشه. چند وقت پیش ما در قم یه جمعی بودیم از اساتید، دوتا از اساتید دارم خیلی ناراحتند رو این اساس که ادعاشون این بود که میگفتن بله الان یه جریانی در دانشگاه ها راه افتاده که ما نباید فقه و شریعت و مبنای قانون قرار بدیم. الان خب این اینجوریه دیگه، یعنی ما از فقه شروع میکنیم میرسیم به قانون، بعد میخوایم تو کشور اجرا کنیم، یعنی از قم شروع میکنیم میگیم تهران، اینجوری بگیم کار فقه رو قم میکنه، کار قانون رو مثلا تهران میکنه، و بعدم ابلاغ میشه به دستگاه ها برای اجرا. یعنی عبور قانون از من به اصطلاح فقه، از مبانی فقه، مناشع فقه. میگفتن الان نه، بعضیا میخوان بگن ما باید قانون رو عرفی کنیم و خودمون رو درگیر نکنیم. ببینید، به قدری که دوستان حساس بودن، ناراحت بودن، من اون حساسیت رو نداشتم، ولی مسئله اگر کنترل نشه ممکنه خطرناکم باشه. و اون اینه که اصلا خیلی از حقوق‌های عرفی غیر شرعی نیست. ما باید ببینیم که اون کسی که میگه ما باید از این کانال عبور نکنیم، قانون گذاریمون در بر اساس حقوق عرفی باشه، آیا شیوه های اجرایی رو میگه؟ خب ممکنه باید باش موافقت کرد. احکام متغیر رو میگه؟ خب ممکنه یا باید موافقت کرد. بله اگر از مسلمات شریعت باشه، ضرورت مذهب باشه، خب غلطه. ببینید فوری مثلا بگیم بله این سکولاریزمه، این غیر شرعیه، این مقابل شریعته و این تفکر داره جا میفته، در حالی که ممکنه اون ساعتی که اینا دارن صحبت میکنن از اون ساعتهایی باشه که عرض کردم بحث شریعت مثلا شیوه های اجرایی هرچی میخواد بگید. گاهی بعضی گفتن منطقه الفرا، تو روایات منطقه العفو، تو تعابیر مرحوم نانی مالا نصفیه. و اگر اینا رو ما در نظر بگیریم مشکلی برای مواجهه با ظرفیت شناسی فعل پیدا نمی کنیم. ما تا یه نکاتی دیگه هست. ببینید اگر فرض کنید ما مشکلات امروز جمهوری اسلامی رو نداشتیم، اگر فرض رو برای این بذاریم که مثلا حاکمیت در اداره جامعه موفق تر بود، ما مشکل آب نداشتیم، مشکل بیکاری نداشتیم، مشکل اشتغال رو حل کرده بودیم، مشکل ازدواج حل شده بود، جوانهای ما به سامان بودن، جامعه مفاسد کمتر بود، به نظر شما بازم فقه اینقدر متهم می شد؟ اگر تو این 40 سال نمره بهتری به عمل کردها می شد داد و الان ما با یه برایند بهتری مواجه بودیم، آیا این هجمه ها می شد؟ این حمله ها می شد؟ آیا این مقدار که الان مثلا گفته میشه فقه ظرفیت نداره، شریعت ظرفیت نداره، آیا بازم گفته میشد؟ اگر بگیم نه خب مسلم گفته نمیشد، اینجا وقت معلوم نشه که پس ما داریم تقصیر رو از یه جایی به یه جایی دیگه داریم حواله میدیم. یعنی گاهی ضعف تدبیرها، بعضی از ندارن کاری ها، بعضی از اشتباهات داره به حساب مثلا فقه و شریعت و روحانیت و مذهب و مکتب گذاشته میشه. شاید چمینه که عرض کردم اگر نمره بهتری داده میشد کسی حرف نمیزد. این هم یه نکته ایست که باید توجه کرد. من نخواستم با توجه به این نکته کلن خواستم بحث ظرفیت شناسی فقه رو در یه فضای آزادی مطرح کنم. خب مقداری که من در نظر گرفته بودم با شما باشم و صحبت کنم برای صحبت تمام شد. من همینجا بحث رو تمام میکنم. انشاءالله که توانسته باشم سوال آقای ایمانی خواه، درست میگم آقای ایمانی خواه رو جواب داده باشم. حتی سوال خوبی بود، سوال خیلی ها هست. ما که تو دانشگاه گاهی ارتباط داریم، حتی حوزه خود حوزویان هم این ابهامات و این سوالات رو دارن. من اگر خستم خدمتتون، اگه سوالی باشه معذرتون هستم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. قاعدتا باید بلندتر بگید که چون داره ضبط میشه. بله.
سلام، من خدمت شما تشکر می‌کنم. شما برنامه‌ریزی کردید جلسه. سوالی که بحث قانون گذاری و ضروریات دین چند نفر این فرمایشات رو دین خب در اون مفهوم شناسه اقتدار هست. ما دوست بحث یه جا که به ما بگیم از مهمتر مباز فرنگی کشور به حساب در دردقای خیلی به حساب میاد رو به درست آرد نمیدونم. افرادی مثل آقای تورناشگاه هم میان کتاب می نویسن نجام شهری در اصل پرید. تو اونجا توی این کتاب اجاب زیر سوال میره این صفحی که ما قبول داریم از این دین میاد کتاب به رسول 300 صفحه اشتباه نکنم دیدمش کتاب رو کتاب بدی هم نیست. حالا این نظر خلاف در واقع بگیم مشهور از درقل هست. آیا اینجا باز ما میتونیم بگیم که اگر تو مجلس ما تصویب بشه در واقع الزامی نبودن بشه، آیا این خلاف ضرورت به حساب میاد و رفتاری که الان ما داریم؟ اگر از این من طرفدار هستم و دادم سوال می‌پرسم که در این فضا آیا حجاب رو ما ضروری دین بدانیم و همچنان روش تأکید داشته باشیم یا نه به این یه مخالف وجود داره پس ضروری نیست یا ادله ای هم داره ها در مقابل هست و ضروری نیست تو مجلس میشه همچی چیزی هم تعریف بشه و ممکنه تصویب هم بشه الزامی نبودن بحث مثل حجاب و خیلی مباحث دیم.
بله خب دست شما درد نکنه. مطلبی که بیان کردید من باید به نوعی از هم جداش کنم با این توضیح. حالا من توضیح میدم. ببینید وقتی بحث ضروری میشه،
ضروری شریعت، ضرورت فقه، ضرورت دین. قطعا یه سری مصادیق روشن داره، ممکنه یه سری مصادیق غیر روشن هم داشته باشه که باز راهکار خودش داره. یعنی کسی نمیتونه بگه مثلا یه حکمی در همه زمانها و مکانها همه ضروریها روشنه. نه، ممکنه یه چیزی که مثلا ضرورت انگاری شده بعضن با یه ادله‌ای ضرورت زیر سوال بره، یعنی ضرورت انگاری شده بوده در حالی که ضرورت نبوده. یعنی من خیلی راحت صحبت میکنم، نمیخوام خدا نکنه چیز رو کتمان کنیم، ما با همچون پدیده مواجه میشیم، هیچ اشکالم نداره. اگر کسی بتونه مثلا یه چیزی رو با ادله، با برهان، با ابزار خودش ثابت بکنه، خب ثابت میکنه. حالا یا رأی میاره مثلا، فرض کنید مجلس هم تمکین میکنه یا نمیاره، مهم اینه که فضا فضای علمی باشه. پس نباید بگیم اگر ضرورت شمرده شد الزاماً قابل اختلاف نیست، نه، ممکنه یه چیزی قابل اختلاف باشه، ولی خب شکی نیست که عموم ضرورت ها به این سرنوشت دچار نمیشه. مثلا فرض کنید مثل عبادات، مثل حج، مثل نماز، مثل روزه، مثل جزئیات عبادات، مثل جزئیات حتی بعضی از مسائل ازدواج، اینا ضرورت هایی است که هست و قابل بحث هم نیست. حتی همین را هم اگر یک کسی بر اساس فنی اومد استنباط کرد، نباید تقطعش کرد، نباید حکم به ارتدادش داده بشه. نهایتا اینه که در مجلس مثلا رأی نمیره، قانون نمیشه، خود نشه. این نکته. نکته دومی که من محضرشون باید عرض بکنم اینه که ببینید هر چیزی ابزار داره. ما اگر میخواییم یه چیزی رو هم بگیم باید با ابزار خودش بگیم. متاسفانه گاهی وقتا حرفای جدیدی که زده میشه با ابزار نیست. براتون دوتا مثال بزنم. من اشاره نکردم راجع به قضاوت زن که باید ممنوعه. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله میگن بلا خلاف ولا اشکال، به همین عبارت، بلا خلاف ولا اشکال، یعنی هم مورد اتفاق فقه هاست هم مورد چی؟ ضرورت فقه. ما به عنوان یه طلبه کوچک که سر سفره ایشون نشستیم داریم استفاده میکنیم، اینا معلوم بشه شاگرد شاگرد ایشون از شاگردان شاگردان ایشون، گفتیم حضرت آقای هم فیه خلافون هم فیه اشکال. و محقق اردبیلی رو نگاه کنید، فلان آقا رو نگاه کنید، اشکالش هم که خب ادلش قابل مناقشه است. خب یه بحثیه دیگه. حالا یه کسی ممکنه بعداً بیاد از شاگردان ما بگه نخه استاد ما اشتباه کرده، اما حرف آقای خویی درست بوده، خب اشکال نداره. حالا تو حاکمیت هم یا زن و قاضی میکنن از این نظر استفاده میکنن یا نمیکنن، اون حالا چیز خودش داره. اما ببینید مشکلی که ما داریم، ما مثلا طرف یه بازنشسته نظامیه، اینو چیکارش کنیم؟ این آقایی که نام بردید قبل از اینکه اصلا کتابش چاپ بشه بیاد تو بازار یا چاپ کنه، من کتابش رو خوندم، باهاش جلسه گذاشتم. نمیدونم حرف ماله 15 سال چاید بیشتر، یادم نیست، خیلی وقته. بله بله بیشتر. آخه فقه ابزار نمیخواد به نظر شما، تخصص نمیخواد. تا میگن آقا انحصار طلبیه. چطور اگر من راجع به فیزیک، شیمی، زیست شناسی نظر بدم میگن آقا شیخ
شما حجت الاسلام و المسلمین، شما آیت الله، شما آیت الله العظما. اون آقا دیگه آیت الله العظما میگه کمی گو الله العلماء، شما الله العلماء، ولی تو کار خودت حرف بزن. چطور این برای ما جاریه؟ شما یه استاد دانشگاه اگر برید سر کلاس راجع به موضوعی که گرایش شما نیست، رشته شما نیست، استاد بعدی میگه استاد قبلی چی گفته، خب کار خوبی نکرده. اما چطور میشه اینجا همه میان نظر میدن، هزار نظر میکنن، بعدم یه چیزایی میچینن کنار هم، میدونی مخاطب خاص میفهمه. در این ردی که من داشتم بر آقای سروش، نمیدونم دیدید یا نه، گفتم آقای سروش شما میاد یه مطلبی رو میگید، خب مخاطب شما ممکنه دکتر باشه، مهندس باشه، متخصص فیزیک باشه، شیمی باشه، یا یه مطالعات اجمالی تاریخ داشته باشه، جسارت نباشه. پزشک ما در تاریخ عوامه، همینطوری که بنده در فیزیک و شیمی عوامم، چرا ناراحت بشین؟ مهندس ما در علوم حدیث، خب وقتی شما میگید روایات ما همه ضعیفه، یک مثل یک انگشتر در تلی از زبال است روایت معتبر، این چه میدونه اصل پالایش چیه؟ چه میدونه ائمه راجع به روایت چقدر حساس بودن، چه کار کردن؟ اینو ما میدونیم. اونجا گفتن این چه کاری شما میکنید؟ اینا مال فضای علمیه، مال فضای آکادمیکه. ولی خب گوش میکنن، حالا ممکنه 100,000 نفر گوش کنن، 1,000 تاشون میان از یه آخوند واردی سوال کنند، 1,000 تاشون هم 2,000 تاشون از یه آخوند غیر وارد سوال کنند که میشه قوز بالا قوز، بقیه هم میچی. این به نظر من بخشیدنی نیست، بخشیدنی نیست. این قصه ای که گفتید اینه. اینم یه نکته. آخرین نکته عرض کنم، طولانی شد. ببینید یه تو صحبت شما این دوتا به هم خمیر شد، بحث ضرورت حجاب، بحث الزام به حجاب، یا بگیم حجاب قانونی، قانونی کردن حجاب و جرم انگاری عدم رعایت حجاب، اینا نباید با هم خمیر بشه. اتفاقا حجاب است که اصلی نیست، اما بحث الزام به حجاب، قانونی کردن حجاب، جرم انگاری عدم مراعات حجاب، اینا باید از طریق خودش، روال خودش پیش بره. و خب ممکنه بعضی از اقتضاعات اقتضاعات دیگری داشته باشه. من تو برنامه شوکران اگر چند سال پیش تلویزیون پخش کرد، اونجا همین سوال کرد، اونجا مفصل توضیح دادن دیگه. این دوتا نباید به هم آمیخت پیدا بود. امیدواریم حالا شما سوال کردید، جامعه بانوان محترم ما به جایی برن، یعنی جامعه به جایی برسه، کارها اینقدر درست بشه و جلوی از این خرابکاری ها گرفته بشه که جامعه نخواد مثلا ناراحتیشو با کشف حجاب نشون بده، بانوان خودشون به استقبال حجابی که میپسندند برند. انشالله به اونجا برسه و حلال اونه. بفرمایید. ممکنه آقایان بخوان بشناسن شما را، خودتونم معرفی کنید. استاد
من آقای دکتر حکیمی بودم قبلش، اگر بلیزیم من معرفیشون.
بله
چون باشم سال قبلی از آقای دکتر حکیمی بود از بروچه
محضرشون رسیدیم. بله
بله بنده هم علوی هستم از گروه فلسفه دانشگاه. آقای دکتر من حالا تشکر میکنم چون ما چند داری در خدمت رو بودیم و خود تو دانشگاه هم که اصلا جلسه دشاره بادرون باشه. ببینید در مورد بحث موزیک، بحث خیلی مهمی بحث حکمرانی هست. ما در حکمرانی شاید به این سه اصل رو باید مد نظر داشته باشیم: یکی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت. من اصلا از سطح مسائل عادی در مورد بحث میشه خیلی عمیق‌تر شدم، بحث این اصول میدیم که در واقع به گمانم خیلی مسئله مهمی. ببینیم ما الان با یک الگوی حکمرانی میخواییم در واسه که مربوط به یه فردی که مدیر یه قسمتی جز هم هست صادر کنه، چون وقتی میگه اردوی اردوی در همه در واقع سمت ها جاری و ساری خواهد، بحث شفافیت، پاسخگویی و مشاوره. آیا با این اصول حکمرانی رو تا حالا چون بحث عقل بود و افعال معقولیت این ها پذیرفته است؟ من نمیگم که در واقع آیا این اصلا ما میخواییم صحبت از احوال نسش بکنیم، میگیم اینها معقوله. و خب این اصطلاح و حکمرانی اصطلاح هم نیست بگیم که از قبولیده الان اومده و در واقع ما با یک معقولیتی در اون میگوری هستیم و یک اصول عقلانی در حد معقولیت نقلیه در بازیست که کاملا معقولیت در بازیست. به نظر شما آمون میتونیم های الگوی بر اساس این خواهی اصول رعایت بکنیم داشته باشیم در فقه اسلامی یا فقه چی؟ با همین سه اصلی که گفتم حالا میتونه اصول دیگه هم باشم، ظاهرا این سه اصل ما اونجور برمان در باقی اصول حکمانی در دیگه بروی بکنیم.
ببینید جواب اجمال شما بله بله، اما جواب تفصیل شما، اولا من اگر اجازه بدید یه اصل چهارم هم اضافه کنم. و اون اصل تعبیری داشتم سه چهار هفته پیش در تلویزیون، اصل اقناع مردم که از اون شفافیت در میاد. خیلی عجیبه آقای علوی، در قیامت آثار جرم از مجرم مثل آفتاب آشکاره، اینجوریه دیگه، چون تجسم اعماله. اما در عین حال خدای متعال برای مجرمان در آخرت دادگاه تشکیل میده. خیلی عجیب، اینو توش تأمل کنید. خب این دیگه آشکاره، معلومه این قاتل بوده، فرعون بوده، صدام بوده، ولی خدا میگه براش دادگاه تشکیل میده. روایات رو نگاه کنید، خود قرآن که میگه اینا اعتراض میکنن، یا در روایات هم هست، حتی یه جایی تو روایات هست که اینا به خدا میگن که آقا جون این که شهادت داد که فرشته است، این که مأمور توه، اونی هم که باز داره میگه اونم مثلا مأمور توه، من اینجا وکیل ندارم، اینجاست که گفته میشه به دست و پا و چشم و گوش که شما صحبت کنید، اونجا اجازه پیدا میکنن صحبت کنید. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکذبون و قالوا لجلودهم، به پوست میگن لما شهدتم علینا، آبرومون مبر، میگه قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء، یعنی خداوند میخواد قانع بشند هم مجرمان هم کسانی که کنار وایسادن. خب اگر این طور باشه دیگه در دنیا و حکمرانی دنیا که جای خود داره. لذا اصل صداقت، اصل شفافیت، اصل اقناع مردم و بقیه اصول دیگه. اما یه نکته ای که من میخوام جواب شما رو بدم که اون بله رو با محکمی دوبارم گفتم اینه که اصلا مگر اینایی که شما فرمودید یا ممکنه چهار تا دیگه هم کسی اضافه کنه، اصلا مگر اینها اسلامیه؟ یعنی اسلام اومده که گفته حاکمیت باید شفاف باشه؟ اسلام اومده گفته که حاکمیت بر مردم باید متکی به آراء مردم باشه؟ اسلام آمده گفته کارگزاران نظام باید با مردم با صداقت رفتار کنن؟ یعنی اگر اسلام نیومده بود، دین نبود، ما اینا نمی‌فهمیدیم. اینجاست که ببینید مرزها بین اعتقادات اسلامی و عقلایی برداشته میشه و اینا میشه یه مفاهیم انسانی، منتها جایگاه اینا در اسلام یه جایگاه ویژه است. من نمیخوام بگم اسلام تأکید نداره،
تمام مصلحان عالم علم و دوست دارن، از عالم تعریف میکنن، منتها دین ما یه تعریف خاص داره. تمام مصلحان عالم حق و ناس رو میگن باید محترم شما، اما این میاد در اسلام یه جایگاه ویژه پیدا میکنه، رنگ آخرتی پیدا میکنه، میترسوندت، وعده ثوابت میده، بعد میبره بالا جایگاهش رو. اما اینا عموما انسانی قابل درکه. اگر این طور باشه قهرن باید بگیم بله اسلام هم میتونه با اون تأکیدش، و الا این الگوی اسلامی نیست. حالا شما همین که چهارتاش که شما شمردید و من اضافه کردم، اینا مفاهیم عقلیه، مفاهیم عقلاییه، معقوله. این از همون است که تو بحث گفتم گاهی ما میخوایم به خصوص شریعت بار کنیم در حالی که چیز عامی هست. ولی زن اینا، حالا یک کسی اینا رو بحث کرد بگیم این داره بحث مثلا سکولاریزم میکنه، نه اینا سکولاریزم نیست که، یا این مقدار از حالا باز درد سر نشه، سکولاریزم این مقدار اصلا با اسلام منافات نداره به این معنی، اینا رو باید از هم جدا کرد.
یه جمله ای از حضرت امام هست که نظام اوجب واجباته. آیا نظام اسلامی برای صرفاً طریقیست برای اقامه فرائض یا خودش موضوعیت داره؟ به عنوان یک فریضه باید ازش حفاظت کرد.
اصلا آیا نظام اسلامی مراده یا غیره؟
ببینید مرحوم امام رضوان الله علیه که الان اینجا حاضر نیست که، طبیعتا اگه تفسیری هم بکنیم، تفسیری است که چون خودمون داریم میپسندیم. حالا شما بذارید من آزاد عرض بکنم که قاعدتا ایشون هم به عنوان یه فقیه که آشنایی هم داره با حکومت، قهرن مسئله رو همینجور برگزار میکنه. من از سوالی که دوستمون کردن از این بس بیرم بیدید، اولا حفظ نظام، بیدونید که حفظ نظام و عدم اخلال به نظام منظور نظام اسلامی فقط نیست، نظام نوع انسانی. حالا این دیگه توضیحشو ادلهش و اینا رو تو فقه و مصلحت ببینید، اونجا من آوردم فقه و مصلحت. به همین خاطر میدونید که ما اگه وارد یک کشور کفرم شدیم حق نداریم قوانینی که البته ناهمسویی با اسلام نداره، مثل قوانین راهنمای رانندگی، مثل مالیات ها، مثل قوانین اداری، مثل گمرک، ما حق نداریم زیر پا بذاریم. حالا کسی بره هند از دست راست رانندگی کنه بگه من میخوام این کشور کفر دیگه، نمیتونی. اونجا من گفتم حتی نمیتونه اگر مالیاتی میگیرن، اگر پول آب و برق میگیرن نده، جبته بعضی فقها هم دارن این رو. ولی لذا حفظ نظام نوع انسانی، حالا یا اینو بگید واجبه یا بگید اخلال بهش حرامه، من باز خودش یه بحثه، حفظ واجبه یا اخلال حرامه. حداقل کفش اینه که اخلال به نظام و ایجاد اختلال در نظام حرامه، اختصاص به نظام اسلامی هم نداره. ولی شاید بگیم مرحوم امام خمینی تو این فاز نظر نداشت که بخواد اینو بگه، و بیشتر همین نظام اسلامی، اون چه به نام حکومت اسلامی برگزار میشه. اینجا قهرم سوال شما پیش میاد که آیا این نظام خودش موضوعیت داره یا برای اقامه فرائضه؟ من این سوال به شما برمیگردونم، اگر یه نظامی باشه اقامه فرائض نکنه و اماته منکرات نکنه میشه گفت اسلامی؟ یعنی اسلام بودن یه نظام به اسم مثلا به بودن یک مثلا فقیهی در رأس هرم قدرت، ولو بادا ما بادا یا به اقامه فرائضه. اون چند تا کاری که تو روایات آمده، اجرای حدود، اقامه فرائض، امر معروف، نهی از منکر، لیثیروا لهم دفائن العقول، یزا عنهم اسهم، ایجاد عدالت، اینا نباید به نظر من شک کرد. و یه وقت کسی هم غیر از این میگه خدمت به نظام نکرده، فکرم داره خدمت میکنه، مسلم طریقیت داره. و تا حدی که حافظ این شعائر باشه باید حفظ کرد. ببینید اینا رو باید واگذار کرد تو فضای طبیعی خودش معنا کرد. و الا مگه ما میتونیم حکومت رو لختش کنیم از اجرای احکام؟ اینه حکومت، یعنی تسلط، یعنی قبضه قدرت، یعنی الاسلام هو قبضه قدرت. اون غلط، بزرگواری هم بگه باید حاشیه بدن، میگه اشتباه. صرف قبضه قدرت، صرف بیا ارتشی تشکیل بده، ارکان هم خاص بکنه، بعدا میگیم الاسلام و هیل حکومه، حکومه یعنی همین گرفتن قدرت و مسلط شدن بر سرنوشت مردمی، که قابل قبول نیست. ما میخوایم یه جوری با این سخنان رفتار کنیم که بشه تو فضای علمی، فضای فقهی، فضای نصوص دینی چیز کرد. خب شما یه نهج البلاغه هم دیده بشه، قرآن هم دیده بشه. اصلا قرآن وقتی من بعث رسول، انزال کتب، تشییع مقررات رو مطرح میکنه، که چون خداوند بعث رسول داره، پیغمبر میفرسته، انزال کتب داره، یعنی قرآن رو فرستاده، قبلش هم تورات انجیل، و تشییع مقررات کرده. برای چی؟ برای قبضه قدرت، برای حکومت بر مردم. تمام نیست، اشتباه. منظورم این نیست. من جوری به هر حال، چون کلام کلامی است که از کسی است که موانی دستشه، موازین دستشه، باید دفاع می‌کنه. مختصر عرض کنم. اولا بحث فقه نظام با فقه حکومتی فرق داره. ما تو بحث فقه نظامات که از آقای صدر هم یاد کردید، حتی ما اگه حکومت هم نداشته باشیم، اون فقه نظامات مطرحه و بود و نبودش اثرگذاره در استنباط فقیه. ما میگم این فقه نظام به معنای رژیم نیست، اونجا یعنی سیستم، بله، یعنی غیر اتمیک. این یه نکته. نکته دوم باید بگم آقا همه اینا میتونه باشه. اولا کوتاهی زمان، ابهامات زیاد، که اینا قهرن بخشش برمیگرده به حل نشدن مسئله. برخیش ممکنه برگرده به مقاومت ناموجه برخی ها، که برم یه مقاومت هایی داریم دیگه که میترسن دست بزنن. جالب اینه که اگه اون بر داریم ریاضیات اسلامی، این بر حتی داریم که اصلا اقتصاد اسلامی نداریم و نظام اقتصادی نداریم دیگه. اینا رو خودتون میدونید دیگه. یه بخشش اینه، یه بخشش ممکنه همون بحث سوء عمل کرده ها باشه که اشاره کردم. یعنی میخوام بگم عوامل مختلفی است و اثبات یک عامل معناش نفی عامل دیگه نیست.
در ادامه این سوال، در خصوص تصمیم فرمودید، خب ما یه وقت هست باید منتظر باشیم زمان بگذره و اون چیزی که مقرد اسلام به جهان ارائه بشه. در مقابلش خب یه وقت لحاظ نظری داریم بحثا رو میکنیم که بعد اثبات بشه و بگیم نظام اقتصادی داریم بدون دست حاکمیت مثلا این اجرا بود. یه وقت هست مثلا وقتی میدونم آمازان رهبری وقتی نگاه بیرون رو دارن مطرح میکنن و دارن در دل این که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در میدان عملیات جهان داره حرکت میکنه، میان این دور فقیهانه بس بر نگاه بیرون مطرح میکنن، میگن برای رسیدن به تمدن اسلامی، تمدنی که قرار زمین ساز باشه برای رسیدن این که اسلام در عالم صلاحاً بساط حکومت دست اسلام باشن، اینطور میان در دل جامعه کار میبرن جلو. اسم این به یک معنا ناظر هم کار قبیحانه و موانی فطری برمیگرده یا نه مثلا این برمیگرده میگید خب یک کار بیشتر سیاسیه، کسی که به عنوان فقیه در اصل نظام سیستم
بله. ببینید این یه چون قبلا میدونم شما گوش کردید، یه بحثی مشهد من داشتم همون در بحث فقه تمدنی، از فقه فردی تا فقه تمدنی، چون تو فضای مجازی هم اومده، توش رسانه هم هست، اگه دوستان میخوان اونو ببینن. در واقع اون حرکتی که رهبر انجام میده امتداد اون حرکته. یعنی ما گاهی وقتا دیدید بحث نظری میکنیم ولی امتداد خارجی نداره، امتداد عینی نداره. یا بعضی وقتا میام در خارج حرکتی میکنیم بدون بنیان علمی و نظری و لذا با یه حفره‌هایی مواجه میشه، شکستم میخوره. حالا اگر کسی بتونه از یه مبانی استفاده کنه، از یه مبانی استفاده بکنه و این در واقع اونو عینیت بده، امتداد خارجی بده، در واقع اون جور حرکات اگر البته انجام بشه، توفیقاتی پیدا بکنه، میشه امتداد همون کار نظری فقیهانه، امتداد کار فقیهان است، امتداد کار. منتها امتداد کار فقیهانه باز خودش کار فقیهان است. یعنی اینطور نیست که باز فقه و مصلحت رو ببینید میشه استنباط دوم، یه استنباط اول داریم کار فقیهانه، یه امتداد استنباط اول داریم که میشه استنباط دوم.
یه کاری که مفهوم نایی اگه اشتباه نکنم یه رسالی
تنبیه الامه تنزیه المله منظور کنه. بله،
یعنی این برای نگام دوم میشه بود یه چیزی در مقیاس اون کار نسبت کار مقیاس جهانیان از نظر همون
امتداد اجتماعی که از به انتظار بگیر
این رو
میشه گفت. بله، حالا این که بگیم مرحوم نائینی مثلا همونی بوده که امروز رهبران جمهوری اسلامی دنبالش بودن و مثلا همون مدیر رو میخواست اجرا بکنه، خب این جای بحث و گفتگو داره. من همینجا داخل پرانتز بگم، ما یه برنامه داریم انشاءالله سال آینده این بزرگداشتی از محقق نائینی داشته باشیم و از الان هم کار شروع شده، یعنی از یکی دو ماه از شروع شده. یکی از کاری که هست همینه، اندیشه در واقع سیاسی فقهی سیاسی محقق نائینی که الان دوستانی دارن کار میکنن. اگر شما عینیت رو بردارید، اصلاح نکنید که مرحوم نائینی همون نظر رهبران جمهوری اسلامی را داشته دقیقاً، بله اون همون هم امتداده، ولی زمان رومی نائینی میاد از همون گزینه‌های اصولی فقهی استفاده می‌کنه و می‌خواد به نوعی مشروعیت بده به مجلس. پس میشه امتداد، امتداد اجتماعی سیاسی. خب خیلی ممنون آقا، استفاده میکردیم. بله شما بزرگواران. آقا شما سلام عزیز. الحمدلله
الله 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 الله